الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شبهای گذشته به عرض رسوندم، بحث ما به اینجا رسید که اگر یک مکتبی کامل باشد و بی نقص، باید پاسخگوی همه نیازمندی های انسان بوده باشد. ما به عنوان مسلمان به ویژه شیعه معتقدیم که مکتب قرآن به عنوان آخرین کتاب الهی و اسلام به عنوان آخرین دین الهی، دینی است که هیچ کمبودی در او وجود ندارد و اون چرا که بشر برای نیل به کمال و سعادت نیازمند است در این مکتب پیش بینی شده است. از جمله نیازمندی های انسان که بسیارم مهم است و اونگونه که شبهای گذشته بحث کردیم، بقیه عوامل را هم تحت تأثیر قرار می دهد، مسئله نظام اجتماعی و چگونگی روابط جامعه و زعامت در کل اجتماع است. اگر برخی از مدعیان اسلام شناسی در این دوره‌های اخیر مخصوصاً در فضای مجازی شبه پراکنی‌هایی کرده‌اند که اسلام تنها دینی است که برای عبادت و بندگی است و برای آخرت و خداست، در رابطه با دنیا و نظام اجتماعی و چگونگی اداره امور جامعه هیچ طرح و برنامه ای ندارد. در طول چند شب گذشته هم از آیات قرآن کریم، هم از روایات به اندازه ای که وقت اجازه می داد، و هم با توجه به بحث‌های تاریخی و به ویژه نگاه عقلی به خصوص تحلیل عقلانی که از روایات امام رضا علیه السلام دیشب هم با هم بحث کردیم. به این نتیجه رسیدیم که نمی شود یک دین الهی یه همچون نیازمندی مهمی را مسکوت گذاشته باشد و در خصوصش طرح و برنامه نداشته باشد. ولی سؤالی که مطرح شد در پایان جلسه و بحث رو به اینجا رسوندیم که خب چرا در طول تاریخ از همون صدر اسلام اونگونه که اسلام مطرح کرده بود تحقق نیافت و اونگونه که قرار بود عملی شود و بشر شاهد اون مدینه فاضله ای که قرآن مدعی است و ما به عنوان پیروان اسلام معتقدیم اسلام میتواند ایجاد کند، چرا ایجاد نشد؟ دو عامل از صدر اسلام پیدا شد و این دو عامل به عنوان مانع و سد محکمی در مسیر تحقق این آرمان و هدف قرار گرفت. یک، حاکمان جور، خلفای غاصب، آنانی که صلاحیت خلافت نداشتن و نمی بایست بعد از پیغمبر بر این مسند تکیه بزنن، بر این مسند تکیه زدن و خرابکاری هایی کردن، بنی امیه ها و بنی لباس ها و دیگران که زمینه تحقق آرمان الهی را مانع شدند. دوم، مردم به چه معنی؟ که حالا بحثش رو خواهیم کرد. همکاری مردم با حاکمان جور، آگاه نشدن مردم نسبت به حقایق و اگر هم افرادی بودند که آگاه بودند، دنیا طلبی، منفعت طلبی، عافیت طلبی و برخی منافع گذرای چند روزه دنیوی را چسبیدن، آب به آسیاب اون حکام جائر ریختن و این باعث شد که اگر بنا بود بعد از پیغمبر همون گونه که پیامبر 10 سال در مکه حکومت دینی رو پیریزی کردند و زمینه تحقق عدل الهی رو فراهم می نمودن، این ادامه بیابد، سنگها سر این راه قرار دادن. نگاهی به روایات در این زمینه بندازیم، ببینیم از نظر روایات در این رابطه چه گفته شده است. 1. امیرالمؤمنین علیه السلام در غرر الحکم جلد 1 صفحه 402، سبوعن اکولن حدوم، حیوانات درندهی که شکننده و درنده موجودات دیگرانن برای شکم خودشون و اکولن، این حیوانات درنده خطرناک، خیرون من والن قشومن زلوم، از والیان و حاکمان و فرمان روایانی که ستمکار و ظالمن. این چه نگاهیه؟ حیوانات درنده اگر در یک بیابانی، در یک گله گوسفندی، در یک جنگلی، به تعبیر امیرالمؤمنین، یک درنده خوناشام به جان این حیوانات بیفتد، اینها بهترن از حاکمان ظالمی که اونها به مردم ستم میکنن و ظلم میکنن. حالا مخصوصا چه نوع ظلم و ستمی؟ شما در این رابطه به زیارت عاشورا دقت کنید. یه بار قاتلین ابی عبدالله رو لعن میکنید، خب روشنه، لعنت بر اونهایی باد که حسین جان تو را کشتن، یاران تو را کشتن. اما میبینیم در کنار لعن بر قاتلین، لعن دیگری که شاید اثرش حتی از کشتن امام حسین بیشتر باشه اون چیه؟ ولعن الله امتا دفعتکم ام مقامکم و ازالتکم ام مراتبکم التی رتبکم الله بیا. لعنت خدا بر اونهایی باد که شما را از اون جایگاهی که خدا قرار داده بود کنار گذاشتن و اون مرتبه و منزلتی که خدا برای شما معین کرده بود شما را از اون مرتبه و منزلت پایین آوردن. این یعنی چی؟ اگر یک استاد دانشگاهی که دانشمند است، کره زمین رو دانشش حساب میکنن، حالا رئیس یه دانشکده ای با او بد باشه، او رو از کلاس بیرون کنه، نگذاره تدریس بکنه، از چه مقامی؟ از مقام تدریسش کنار زد، از مقام علمیش میتونه دفعش کنه؟ دفع مقام علمی که نمیتونه بکنه. دفعت کمن مقام کم یعنی مقام پیشوایی شما، مقام زعامت شما، مقام امامت و جانشینی که قرار بود بعد از پیغمبر برای شما باشه. این را لعنت بر اونهایی که نگذاشتن و کنار زدن شما را. امیرالمؤمنین در مستدرک نهج البلاغه صفحه 186: قلوب و رعیه خزائن و رائیها، دلهای امت اینها خزینه هایی مال امام است. رعیت رائی، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. اگر ما رابطه امامت و امت یا رابطه امت و امامت رو مطرح می کنیم، امیرالمؤمنین می فرمایند دل مردم و ملت مثل یک ظرفی است که در اختیار امام و امت است. فما اودعها من عدل او جور وجده فیها، اگر اون حکام و اون پیشوایان در این ظرف دل مردم عدل قرار بدن، این ظرف میپذیره و زمینه عدل اجتماعی فراهم میشه، و اگر جور را رواج بدهن در ظرف دل اینها ستمکاری و جور و ستم فراهم میشه. قرر جلد 1 صفحه 730: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند ولات الجور شرار الامه، والیان ستمکار بدترین در امت هستند. خب دو عامل، یک حاکمان ظالم، پیشوایان مستبد، خودخواهانی که بر مبنای نفت طلبی خودشون رو رأس کار قرار میدن و خلاف اونچه که خدا معین کرده اعمال میکنن. خب پس در نتیجه اگر بر خلاف اونچه که خدا معین کرده اعمال سلیقه کنن، آیا اون مدینه فاضله ای که خدا خواسته ایجاد میشود؟ خب قطعا نه. و لذا از همون صدر اسلام با یک زیرکی اینا وارد شدن که یک سال، شاید 20 سال قبل بود، یه 10 روزی صبحا بحثی که داشتیم، بنده دستهای یهود پس پرده که چگونه وارد دنیای اسلام شدن دو سه کار کردن. یکی جعل روایات که اسرائیلیات رو وارد کردن، یکی در تفاسیر قرآن که اسرائیلیات رو وارد کردن، یکی در جانشینی و خلافت پیغمبر نفوذ کردن، یه عواملی رو قرار دادن که در واقع کربلا از اون نقشه هایی که اونها کشیده بودن به وجود آمد. اینو من قبلا بحث کردم، ولی امشب میخوام یه دو تا مدرک براتون عرض کنم. نکته عجیبیه واقعا. ابن ابوالحدید در جلد 15 شرحی که بر نهج البلاغه نوشته، صفحه 185، میگه امرؤاس به معاویه پیشنهاد داد. خب معاویه که معلوم امرؤاس هم یک مهره عجیب و غریبی است در این شیطنت که من گاهی این تعبیر رو به کار بردم، گفتم هنری کیسینجر عصر خودش بوده، امرآس، یک مهره عجیب و غریبیه. میگه بهترین شیوه، الله اکبر، دقت کنید چقدر اینا با فکر جلو اومدن برای اینکه تحقق نظام الهی رو مانع بشن به خاطر خودخواهی هاشون، به خاطر منفعت طلبی هاشون. بهترین شیوه مبارزه با علی و طرفدارانش این است. نمیخوایم بذاریم علی بیاد رو کار از همون صدر اسلام اول، حالا تا برسیم امرو تکلیف ما چیه. بهترین شیوه مبارزه با علی و طرفدارانش این است که ابوبکر و عمر را علی رغم آنان بزرگ کنی تا بتوانی علی و دوستدارانش را به جرم اعراض از اون دو نفر سرکوب نمایی. لذا ابو هریره را مأمور کردند حدیث جعل کن، کعب الاحبار رو به عنوان مفسر قرآن قرار دادن، یهودی معروف، که در ذیل آیات بیاد چنان خلفای جائر رو بزرگ نشون بده که اگر کسی مثل امیرالمؤمنین معترض باشه بگه خلاف ولی امر الهی کرده، با اولوالامر در افتاده. قضیه معروفه ابی ذر غفاری و کعب الاحبار که شنیده اید، که وقتی وارد کاخ عثمان شد و کعب الاحبار کنار دست عثمان نشسته بود و ران گوسفندی رو هم خورده بودند و استخوان ران گوسفندمون جلو بود، ابو ذر شروع کرد اعتراض کردن، کعب الاحبار اومد. کعب الاحبار یهودی، اصلا هبر اصطلاح عالم یهودیه، مثل کشیش که ما برای عالم مسیحی میگیم. کعب الاحبار بزرگ عالمان یهودی، اون نشسته بغل دست به عنوان خلیفه مسلمین، به ابی ذر غفاری صحابی لایق پیغمبر موعظه کند. میگه مگه قرآن نخونده ای میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چرا داری به اولی الامر اعتراض میکنی؟ ابو ذر نگاهی به این ور اونور کرد، غیر استخون چیزی ندید. این تیکه استخوان ران گوسفند رو برداشت، محکم کوبید تو سر کعب الاحبار. گفت مرتی که یهودی، ما مفسر قرآن نداریم که تو میخوای به من یاد بدی؟ مبنا را از نظر این که من همش داد میزنم مردم، امشبم یکی از عزیزان دم در از من پرسید یعنی چی؟ چرا مردم نمیخواستن اینا را از همون صدر اسلام بفهمن؟ و اونایی هم که فهمیدن چرا حمایت نکردن؟ خود امیرالمومنین درد دلش که دیشب شروع کردم نیمه کارمون، امشب انشالله ادامش رو براتون عرض میکنم، تا بعد انشالله فردا شب فرمایش امام حسین رو تو صحرای منا 2 سال قبل از کربلا، خطاب به برجستگان حجاج که چه کار دارید میکنید؟ چرا نمیفهمید؟ چرا متوجه حق نیستید؟ چرا برای چند روزه دنیا ساکت نشسته اید؟ میبینید همه ارزش ها داره واژگونه میشه؟ این یکی. منصور دوانقی با این که از خانواده مثلا بن العباس پسر عموهای مثلا اهل بیتن، حالا اون امرآس و معاویه یه حساب دیگه بنی امیه دارن، کتاب منهاج الکرامه صفحه 69 مرحوم علامه حلی میگه همین مسئله رو منصور دوانقی هم گفت ما پیش بگیریم. اینی که امرآس به معاویه گفت پیشنهاد خوبیه، برای اینکه ما بتوانیم علی و آل علی و اهل بیت پیغمبر رو کنار بزنیم، ما بتوانیم اونا رو بزرگ کنیم. وقتی اونا رو بزرگ کردیم بگیم اینا مخالف اونن، مردم رو هم با اینها بشورانیم، به خاطر اینکه دارن. ببینید الان یکی از تهمت‌های بزرگی که داعشی‌ها به ما میزنند و این گونه خونریزی خون ما رو جائز میدونن، ریختن خونه، چیه؟ میگه شما به صحابی پیغمبر توهین میکنید. مگه اینه نمیگن شما اصحاب پیغمبر رو قبول ما اصحاب پیغمبر رو قبول نداریم؟ ما تمام وجودمون فدای پیامبر و یاران کدوم صحابی پیغمبر از علی بالاتر بود؟ کارو به اینجا رسوندین که معاویه وقتی با علی در می افتد ما میگیم آقا حق با علی بود یا با معاویه؟ اگر قراره بگید صحابی پیغمبر حقه، خب علی که داماد پیغمبر، خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، این همه آیات در شأنش و علی هم که صحابه، میگه نه اصلا این حرفا رو هم دیگه نزنید. بعد شروع میکنه بله حالا که منطق ندارم به جونتون میافتم میکشم شما رو. چرا؟ اینا رو نقشه کشیده بودن از صدر اسلام. لذا منصور منهاج الکرامه میگه، منصور دوانقی میگفت والله لا اقدمن عليهم تیما و عدیا. قبیله تیم ابوبکر، عدی هم دومی. من این دوتا رو از اهل بیت جلو میندازم، مأمورین من هم موظفن در فضائل و مناقب اینها مطالبی مرتب بیان کنن تا اونا خیلی بالا برن. حالا که اینها رو انقدر بالا بردید، حالا بیاید بگید دیدید علی با اینا کنار نمیاد؟ دیدید علی با اینها نمیسازه؟ تا حدی که به خودشون حق بدن این کتاب رو. من پارها در دهه محرم گفتم، باز تکرار میکنم، کتاب پیش بنده موجوده، کتاب بنویسن در عصر ما امیر المؤمنین مظلوم یزید ابن معاویه چاپ شده، امیر المؤمنین مظلوم یزید ابن معاویه. آقا یزیدی که 3 سال بیشتر خلافت نکرده، سال اول کربلا را انداخته، سال دوم مدینه را قتل عام کرده، سال سوم کعبه را سنگباران کرده و جز فسق و فجور و فساد و کسافتکاری چیز دیگه ای نداشته، این امیر المؤمنین مظلوم است چون امام حسین در مقابل شورش کرده. امام حسین شورشیه، نذاشته خلیفه مسلمین راحت خلافت کند. ببینید تفکر را آمدن عوض کنند. اما از خلفای جائر به عنوان ستمگر اولین عامل که سر راه اهل بیت قرار گرفتن، نگذارن اون چرا که خدا معین کرده این تحقق بیابه، ما از اونا گله نمی کنیم. کارشون اینه، وظیفه‌شون اینه. ولی دفعه دوم مردم، آیا مردمی که قرار در اسلام اهل فکر و اهل تحقیق و اهل تعمق و اهل درک باشن و بر مبنای اون درک و فهمشون استقامت ببرزن، اونا چی در اینجا؟ لذا مطالبی که مخصوصا امیرالمؤمنین در دوران خلافتشون با مردم بیان میکنن در این زمینه، ببینید تا چه میزان است. یه عبارت دیگری هم من باز در این نقشه هایی که اینا کشیدن، خدا میدونه آدم وقتی که تنها در یه گوشه‌ای مشغول تحقیق و مطالعه میشه به این امور میرسه، چنان دل آدم به درد میاد و چنان حال آدم منقلب میشه که آدم حال مطالعه دیگه پیدا نمیکنه. ببینید چقدر نقشه کشیدش. وقت ما مسلمونا چرا بیدار نمیشیم؟ چرا مطالعه نمی کنیم؟ و یه دهه محرم داریم که چه برکتی داره. اون وقت بگیم آقا حالا حوصله بحث خیلی نداریم، کی قشنگتر می خونه بیاد بخونه. من پای مداح امام حسین رو هم می بوسم، افتخار می کنم توان داشته باشم رو پام بیستم سینه بزنم، ولی آیا ما از همچه فرصت نباید استفاده کنیم، مبانی رو روشن کنیم، دردها رو بشناسیم و درمان درد ببینیم چیه و چی بوده در طول این همه تاریخ. گاهی برخی عزیزان تو دانشگاه هم مواجه بودیم با دانشجوها، عزیزان تو این حسینی هم دیدم، گاهی مطرح میکنن خب چقدر قراره طول بکشه؟ عزیز من اگه 10,000 سالم طول بکشه تا مبنا عوض نشه همینه. من یه مثال میزنم آقا، یه کلاسی که شما از نظر علمی هیچ خورده ای بر این کلاس وارد نکنی، واقعا استادش استاده، کتابش کتابه، سیستم آموزشیش سیستم عالیه، همه شرایط تعلیم و تعلم در این کلاس فراهمه، فرض کنید عمر ما هم 300-400 ساله، استاد اومده سر کلاس، منم شاگردشم، هر چی به من میگه من گوش نمیکنم. 50 سال، 100 سال، 200 سال، تا زمانی که من نخوام گوش بدم و استفاده کنم، اثر علمی اون استاد در من ایجاد میشه؟ خب من باید عوض بشم. و لذا در قرآن کریم صریح فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما باید عوض بشیم. یعنی چه جوری بشیم؟ بفهمیم دین یعنی چی. دینداری با ما. چرا امام صادق من شما، من 30 سال تو این حسینیه دارم داد میزنم دیگه نفسم بند اومده تو این زمینه ها، چرا امام صادق علیه السلام میفرمایند 2 رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه 1000 رکعت نماز انسان عادی ارزش داره؟ و وقت ما هنوز در دنیای امروز بیایم بحث کنیم عقل رو بذارین کنار، مگه ما اشعری هستیم؟ تو دنیای شیعه هم کتاب بنویسید به دست جوونا بدید، کلاس بذارید به جوونا بگید کارخانه ناقص عقل در مقابل دین. عقل در مقابل دین است؟ عقل برای فهم دین است. اونی که عقل با ضوابط به کار میبره که بتونه دین رو خوب بفهمه، بر مبنای اون فهم عملش و دیگران رو هم در اون راستا بکشونه. لذا ببینید چقدر اینا زیرک بودن. مغیره بعد از این که معاویه بر اوضاع مسلط شد، خاص خودشو پیش معاویه خودشیرینی کنه، جا کنه. پیشنهاد ولیعهدی یزید رو مغیره به معاویه داد. معاویه هم گفت حرف خوبیه، دنبالشو بگیریم، با هم زمینه سازی بکنیم. کتاب الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحه 504. اینا رو باید لابلای تاریخ هی بگردیم، هی مطالعه کنیم. ضمن مطالعه این تیکر از اینجا برداریم، اون تیکر از اونجا برداریم، کنار هم بگذاریم، بعد ببینیم چه خبر بوده. الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحه 504. بعد خود مغیره چی میگه؟ میگه مغیره بعد از این که این پیشنهاد رو به معاویه داد، معاویه هم پیشنهاد رو قبول کرد، برنامه ریزی کرد که یزید رو به عنوان خلیفه به مردم معرفی کنه، گفت فتقتو علی امت محمدین صلی الله فتقا لا یرتقا ابدا. فتخ و رتق امور که ما تو فارسی هم میگیم، عربیه. فتخ و رتق امور رو جمع جور کردن، باز کردن، توضیح داد. میگه من یک کاری تو امت پیامبر اسلام کردم که دیگه هیچ وقت جمع جور نمیشه. خودشون بگه، خدا میخواد اینا از زبانشون بپره. تو تاریخ هم حالا این تاریخ نویس یا یواشکی میخواست بذاره بقیه بفهمن، یا خدا زده پس گردنش بگو تو هم. الکامل و تاریخ، نویسندش هم شیعه نیست، سنیه. جلد 3 صفحه 504، عبارتی یه بار دیگه میخونم دقت کنید. فتقت علی امته، حالا من میگم رسول، فتقت علی امته رسول فتقا لا یرتق ابدا. چنان فسادی، چنان گرفتاری برای امت پیغمبر اسلام درست کردم که دیگه به هیچ شکلی قابل اصلاح و این رتق و فتق امور دیگه ممکن نیست. چرا؟ چون اصل رو خراب کردم. چند شب من دارم بحث میکنم که مهمترین به تعبیر دینی ما میشه بحث امامت. نبوت بی امامت اثر ندارد، قرآن بی امام درست امکان تحریف تفسیری نه تحریف لفظی. خب کعب العبار میاد، شما ببینید این درد رو ببینید، وقت ما میگیم چرا اون چی که قرار بود ایجاد بشه نشد. علی ابن ابی طالب بیل دستشه، توی نخلستونهای مدینه داره خرما میکاره، کعب الاحبار به مردم تفسیر درس میده. خب چی در میاد از این اسلام؟ وقت امام حسین نباید فریاد بزنه الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. دیگه باید مرد، دیگه باید جان رو آماده کرد. من بارها این تعبیر رو به کار بردم. یه وقت مثلا خدا اینه کرده یه پدری، یه مادری، یه عزیزی نسبت به مثلا فرزندش، کسش، خیلی دلش پردرده، دلش به درد اومده، یه وقت دیگه تحمل نداره، میاد مثلا توی فامیلا بزرگترها این یقش رو میدره، میگه دیگه چه کنم، داغون شدم. امام حسین در یه شرایطی قرار گرفت، گفت باید گلوی علی اصغر من پاره بشه، باید علی اکبر منم اربن اربا بشه، باید خواهر منم اسیر بشه، باید سر منم بالای نیزه بره، دیگه چیزی از اسلام باقی نمونده. منتها امام حسین اتمام حجت کرد، مسئولیت دیگه با امت بعد از امام حسین تا الان، که حالا این امت باید در طول این بعد از عاشورا تا حالا چه می کردن و نکردن که امام حسین اتمام حجت شو کرده. در کتاب تحف العقول از پیغمبر اسلام، سنفان من امتی، دو گروه از امت من، اذا صلحا صلحت امتی، اگه این دو گروه اصلاح بشن امت اصلاح میشه، مشکلی برای امت نیست، و اذا فسد فسدت امتی، و اگر این دو گروه فاسد باشن امت فاسد میشه. قیل یا رسول الله و من هم، گفته شده پیغمبر خدا اینا کیانن؟ قال الفقها و الامرا، الفقها و الامرا، فقیهان، بحثایی که شبای گذشته داشتیم، فقیهان بعد از پیامبر و در اعتقاد ما هم در دوران غیبت امام زمان علیه السلام عهده‌دار تبیین چه قسمتی از دین هستن؟ قوانین. یعنی در واقع اگه یک نظام اجتماعی قوه مقننه میخواد، در نظام دینی ما که پیغمبر خدا از طرف خدا معین میکند، ائمه بعد از پیغمبر توضیح میدن، قال الصادق و قال الباقر، هایی که ما داریم، فقیهان هم باید بنشینن در فقه شیعه، در اهل سنت هم که ادعایی کردن، حالا ائمه هم کنار گذاشتن. حالا اگر فقیه فاسد شد، یعنی مبانی حقوقی و قانونی که قراره یک جامعه اعمال کند طبق اونچه که خدا میخواهد نیست. وقتی مثلا فرض کنید که کعب الاحبار و ابو هریره بیان در دستگاه خلفای زمان و اونها دین رو توضیح بدن، خب مگه ابو هریره خودش نمیگه معاویه 400 هزار دینار به من داد، گفت این آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، آیه راجبه چیه؟ شبه لیلت المبید که امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید، آیه نازل شد و این همه نوشتن، گفت 400 هزار دینار به من داد، بگو این راجب ابن ملجمه، منم گفتم، بعد خودش میگه نگرفت، این یکی نگرفت، ولی خیلی آیه دیگهش گرفت. محمود ابو ریه استاد حدیث دانشگاه الازهر مصر که چند سال قبل فوت کرد، مرد ملایی بود، مرد منصفی هم بود، کتابی داره ازواء علی سنت نبویه، من میگم نه، او اسم پیغمبر رو میبره، ازواء علی سنت اسم پیغمبر، روشنگری هایی در سنت پیامبر. بعد او میگه، میگه آقا ابو هریره 8 سال بیشتر با 8 ماه بیشتر پیغمبر رو ندیده، اگر در این 8 ماه، قبلش هم یهودی بوده، این 8 ماه اومده آخر عمری گفته من مسلمان شدم، مدینه دوره بر پیغمبر میپلکید، میگه اگه از این عالم معروف سنی محمود ابو ری استاد حدیث الازهر مصر، میگه اگر پیغمبر در این 8 ماه با هیچ کس حرف نمیزد، شب و روز با ابو هریره حرف میزد، یه صدم روایاتی که ابو هریره نقل کرده نمیشد، این بقیه از کجا اومد؟ خودش میگه ابو هریره، میگه روایت جعل کردم که راجب اون پیاز بصره رو توی مدینه بفروشید، و که میدونید یکی گفت معاویه فهمید، گفت این روایت پیغمبر کجا گفته بود؟ گفت همون جایی که گفته بود معاویه خال المؤمنینه، یعنی همونجور که اونو درست کردم اینم درست کردم. خب این دستها در کار، یک پیغمبر فرمود اگر فقیهان آلوده بشن، یعنی مبانی حقوقی قانونی به تعبیر امروزی قوه مقننه یک نظام غلط، خب قوه مقننه یک نظام غلط باشه، خب نظام دیگه هر چی هم خوب اجرا کنه مبنای غلط رو داره اجرا میکنه. دومی بل امرا، حالا فقها سالم، قوانین عالی، قوه مجریه خطا کار در میاد، اونجوری که میخواد اجرا کنه اجرا نمیکنه. خب بازم همون میشه دیگه. لذا فرمود سنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسد فسدت امتی، قیل یا رسول الله و من هم، قال الفقها والامرا. حالا تو جنبه امارت و مسئولیت پذیری و کار را به عهده گرفتن برای اینکه تو جامعه در نظام اجتماعی انجام وظیفه بکنیم، این روایت رو ببینید. الله اکبر. قال رسول الله من استعمل عاملا من المسلمین، شما در جامعه اسلامی پستی را قبول کنید، مسئولیتی را بپذیرید. من استعمل عاملا من المسلمین، یه عاملی از اموری که در رابطه با امور مسلمینه شما عهده‌دارش بدید. او که شد و هو یعلم، بداند ان فیهم من هو اولا بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنت نبیه، بدانه که از او بهتر وجود دارد، میتونه بهتر اداره کنه، میتونه طبق سنت خدا قشنگتر عالمتر به کتاب خداست، و اینو به او برگزار نکنه. خان الله و رسوله و جمیع المسلمین، به خدا خیانت کرده، به رسول خدا خیانت کرده و به همه مسلمین خیانت کرده. مبنای اسلام اینه. یعنی من اگر الان به من گفتن بیا رئیس این مدرسه بشو، ببینم همکار من واقعا بهتر از من اداره میکنه، من باشم، من خائن به خدام. ملت مسلمان، امت مسلمان باید با این نظام پیش بره تا اون برکت اسلامی ایجاد بشه. این که من میگم آیا واقعا من وقتی میبینم مثلا به من یه دوستی، نه حالا بنده سر کلاس 40 سال تو دانشگاه ایستادم درس دادم، شاگردی بیاد سال 40م یه حرفی به من بزنه، میبینم حق با شاگرده، یا من 40 ساله دارم درس میدم، تو حالا داری؟ خب من کجا مسلمونم؟ من خائن به خدام. برای کو داره بهتر میگه؟ خدا رحمت کنه مرحوم راشد رو، من در جوونا یادشون نیست، بزرگ هم سن سالای من یادشونه، مرد خدا بودی مرحوم راشد. ایشون در شرح حالش من خوندم، یه بار بالا منبر بود، یه بنده خدایی پایین منبر چشمش افتاد، تا چشمش به او افتاد گفت ایشون این بحثی که الان من میکنم از من بهتر میفهمه، چون میدونم کار کرده درست نیست، من میام پایین ایشون بیاد صحبت کنه. چند تا داریم؟ پس چرا من داد نزنم مردم مردم مردم؟ او وقت اگر یه معلمی، یه مربی، یه پدری به شاگردش، به فرزندش بگه عزیزم کارت غلطه، بهش بر میخوره. تو چرا منو به حساب نمیاری؟ عزیزان من، اصلا دین اومده من بره کنار، خدا بیاد سر جاش. خدا رحمت کنه استاد بنده رو. میفرمود که من تعجب میکنم یه وقتی مثلا اگر یه کسی یه سخنرانی بهتر از من میکنه، من به جای اینکه خوشحال بشم چرا باید حسودی کنم؟ برای اینکه اگر او این صحبت رو بهتر از من میکنه، زحمتی که قرار بود من بکشم او کشیده. خب الحمدلله یکی پیدا شد بهتر. والله 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 که صیغه قسمه، آرزو میکنم این تریبون رو افرادی بیان بگیرن که اون چه که مورد نظر هدف حسینی است انجام بدن. جوونا شاهدن، من بارها گفتم من اونجا مستمع بشینم، اون موقع کیف میکنم، میگم خستگیم در رفت. البته دوستانی هستن قبول نمیکنن، انشالله امیدوارم قبول کنن بیان. ببینید مبنای دین یه چیز دیگره. او وقت امیرالمؤمنین علیه السلام تو درد دلی که در این زمینه کرده، دیشب نیمه کارمون، الا و انکم قد نقصتم ایدیکم من حبل طاعه. الله اکبر. حبل رو دیشب توضیح دادم، این ریسمان متصلی که از اون عالم بالا به این عالم پایین وضع شده بود، بگی برو بالا و اعتصمو به حبل الله جمیعا و لا تفرقو، پیغمبرم معرفی کرد، مأمورم بودید که انجام بدید. الا و انکم قد نفستم ایده، دست کشیدید، رها کردید، دستگیره رو رها کردید، خب آقا دستگیره راه کردم، اگر قراره به این مثال دیشبم عمدن تکرار میکنم از من، من نابینام، این تنابو کشیدن به من میگه این تناب بگی برو، من تناب راه میکنم. خب معلومه دیگه اون راهنمایی که قراره به کمک این گرفتن این تناب، حضرت میگه شما راه کردید، این دستگیره رو راه کردید. و سلامتم حسن الله المضروب علیکم. حسن چی بود؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. فمن دخل حسنی امن من عذابی. آقا اینا رو از بس ما گاهی خدا رو شکر زیاد شنیدیم حفظیم، گاهی دقت نمی کنیم رد میشیم. مثل همون عبارت زیارت امام حسین که دیشب عرض کردم، ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. آقا این باید یک ماه رمضان شبها هر شب روش آدم صحبت کنه تا بتونه به یه نتیجه برسه. چی داره میگه؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی دژ قلعه. دژ و قلعه رو برای چی درست میکردن؟ که اگر حمله شد، اگر دشمنان میخوان شبیخون بزنن، شما داخل این دژ در امان باشید که بتونید دشمنو. خب چه خطری برای امت بوده که علی دژه؟ خطر زعامت غلط، خطر امامت دروغین، خطر خلافت غاصبانه، که طبق همین روایاتی که عرض کردم که اگر این دو سن فاسد بشن همه چی رو نابود میکنن و از بین میبرن. خب دستور داده بود این ولایت رو بپذیریم، فرمود و سلامتم، چه سلمه ای، چه شکافی، چه رخنه ای در این حسنی که المضروب علیکم، اینی که برای شما قرار داده بودن اینو شکستید. آقای صد زدن آب و نگه دارن، شما صد رو میشکنید، هم اون آبی که قرار بود پشت صد بمونه که اون همه استفاده ها از او بکنید نشد، هم آب اومد سیل شد همه رو برد. قرار بود خلافت پیغمبر پیاده کننده قوانین پیغمبر و اجرای عدالت باشه، خلافت پیغمبر شد دشمن دین پیغمبر، ولذا باید با امام حسین در بیفته. کار رو هم تو مردم، حالا این قسمت مردمش رو بعد برسم، با مردم کاری بکنن قربتن الالله به ابی عبدالله سنگ بزنن. خب این درد رو چیکار کنیم؟ یه درد اینه که میگه امام حسین رو میکشیم، یه درد اینه که میگه خارجیه، خارجی یعنی از دین جدش خارج شده. و سلامتم حسن الله المضروب علیکم. خب چجوری این حسن رو شکافتن، این دژ رو شکستن، به تعبیر من این صد شکست و این آب مفیدی که قرار بود اثر ببخشه سیل شد و همه رو برد؟ به احکام الجاهلیه، با احکام جاهلیت. خوشبختانه ما تیکه تیکه های این عبارات رو به مناسبت های مختلف گفتیم، الان برای شما روشنه. تا میگیم احکام جاهلی چی به ذهنتون میاد؟ احکامی که من مات ولم یعرف امام زمانی هی مات میتتن جاهلیه. کسی که احکام از طریق امام به حق زمانش فرا نگیره او جاهلیه. پس احکامی که امام به حق بیان نکرده خلفای جائر بیان میکنن، یعنی تحریف شد به شکل دیگه آمد. فان الله قد امتن على جماعت هذه الامه فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفه. خدا چه منتی بر این مردم نهاده بود که با این حبل یک الفتی در میان این مردم ایجاد کرده بود، یک پارچه شدن، متحد شدن، همه این دشمنان رو کنار زدن، منافقین کاری نتونستن بکنن، کفار کاری نتونستن بکنن، حتی در جنگ خندق یا احزاب که همه فرقه ها دست به دست هم داده بودن بیان به قول خودشون فاتحه اسلام رو بخونن، حریف مسلمانان نشدن، الا ينتقلون فی ظلها و یعون الا کنفها به نعمت لا یعرف و احد من المخلوقین لها قیمه. هیچ قیمتی برای این ارزشی که اسلام ایجاد کرده بود، پیشوایی حق، قوانین حق، مردمم تابع بشن، همه اینا رو کنار بزنن، اینگونه پیغمبر توانست در مدینه اون مکتب رو پیریزی بکنه که نمیشه برای این ارزشی پیدا کرد. لأنها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر، از هر چیزی گرانبهاتر، از هر امری بالاتره. این درست. و علمو، اما بدانید، انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا. امان از این یتی که تعرب بعد الهجرت آشنا هستید در اصطلاحات دینی ما دیگه. تعرب بعد الهجره یه اصطلاح فقهیه. اصطلاحش چیه؟ میگن اعراب بیابانی که توی بیابونا و صحرا و اینا بودن و با فرهنگ و دین و مثلا اینا چیزی آشنایی نداشتن، بعد مثلا اومدن مدینه، دوربر پیغمبر جمع شدن، دین رو یاد گرفتن، فرض کنید تابع شدن، معتقد شدن. اما بعد از این هجرت، بعد از این بار سفر بستن و اومدن و همه چیزو یاد گرفتن، دوباره همه چیز رها کنن، برگردن برن به اون حالت اولیه خودش. اینه میگن تعرب بعد الهجره. یعنی بعد از این که شما اومدید و همه این چیزها رو فرا گرفتید، دوباره برگشتید به همون حالت دوران جاهلیت خودتون. امیرالمؤمنین این تعبیر رو اینجا به کار برده، میگه یه همچو ارزشی برای شما ایجاد شده بود. این روی سخنشون با مردم کوفه زمان خلافتشونه. میگه حالا که من اومدم دارم برای شما تحقق میبخشم، ببینید شماها چه کردید. و علمو انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا، بعد از اون همه ارزش ها دوباره سر از اون دوران جاهلیت خودتون در آوردید. و بعد الموالات احزابا، بعد از اینکه پیغمبر اومد همه رو گرد آورد یه دسته شدید، حالا دیگه تفرقه بینتون افتاد، گروه گروه شدید، حزبهای متعدد شدید، خودتون به جون هم افتادید، دشمنانتون هم زرنگن، شما رو به جون هم میندازن تا اون اهدافی که خودشون دارن نتیجه شون رو بگیرن. ما تتعلقون من الاسلام الا به اسمه ولا تعرفون من الایمان الا رسمه. از اسلام فقط یه اسمی، اون زمان امیرالمؤمنین میفرماد. عزیزانی که میگید پس چی شد مدینه فاضله اسلامی؟ امیرالمؤمنین کدوم اسلام؟ از اسلام فقط یه نامی باقی مونده. ولا تعرفون من الایمان الا رسمه، از ایمان جز یک شعاری، یه شکل ادای ایمان در آوردنی چیز بیشتری باقی نمونده. تقولون النار وللآر، اینجا نمیتونم رد بشم، یک کمی دقت کنید. امام حسین علیه السلام و همه یارانشون در روز عاشورا رجز داشتن. رجز هم میدونید یعنی وقتی یک شعرهای حماسی که زمینی که دارن میجنگن، دارن با این شعار میگن ما کی هستیم و چگونه. مثلا وقتی اون جوان میاد رجز میکنه، امیری حسین و نعم الامیر، سرور فعاد بشیر نذیر، امیر من حسینه، چه آقای ارزندهی، سرور فعاد بشیر نذیر، شادمانی قلب پیغمبر بشیر. یا شعار قمر بنی هاشم، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. خود امام حسین رجزهای مفصلی دارن. یکی از رجزهای امام حسین علیه السلام که مشهوره و یه سالم به حمدالله اینجا 10 شب ما روش بحث کردیم، النار الار اولا من دخول ناری، الار اولا من دخول ناری. اینجا این عبارت این سابقه تاریخی داره، امیرالمؤمنین هم در اینجا اینو مطرح کرده. اینو خوب دقت کنید. یه وقت هست بنده وقتی میخوام متدین باشم، واقعا اون چی که خدا معین کرده بپذیرم، تو دنیا دوچار یه مشکلاتی میشم. مثلا فرض کنید الان بنده بازار میخوام معامله کنم، میان به من میگن آقا جون اگه از این کارا نکنی تو کلات پس معرکه است. همه اینجوری میکنن تو هم بکن. میگم نه من این کارو نمیکنم. از همه عقب میافتم توی بازار. اینو یه نوع مثلا حقارت، یه نوع عقب افتادگی میدونم. خب حالا بعضیا میگن این آره برای من، من مثلا توی یا میرم الان فرض کنید کارو خودمو مثال بزنم، بنده الان میخوام توی دانشگاه کارو خودمو ادامه بدم، میگه اگه چاپلوسی نکنیم، اگه هندونی زیر بغل مسئولین بالا دست نذاری، اگر احیانا لازم شد یه دروغی هم یه جایی نگی، خیلی به جایی نمیرسی. بگم نخیر آقا من از این کارو نمیکنم. خب نسبت به همه همکارانم فرض کنید عقب میافتم، میگه این آره. امام حسین روز عاشورا میفرمود العار اولا من دخول ناری، آر بهتره تا اینکه وارد جهنم بشم. یعنی اگه قرار سر من بالای نیزه بره، عزیزان من شهید بشن، زن و بچه منو به اسارت ببرن، علی ظاهر میگه ای آر شد، مثلا ببین چی شد، میگه اولا من دخول ناری، این خیلی بهتره تا اینکه من بخوام وارد آتش بشم. اما کسانی که دنیا براشون مطرحه چی میگن؟ میگن النار اولا من دخول الاری، درست عکسش. توی تواریخ داریم، تو منابع شیعه اومده، وقتی خلیفه دوم مجروح شد و تو بستر افتاد که بعد از یه فاصله یه مرد، امیرالمؤمنین به عیادتشون رفتن، فرمودن که تو که میدونی حق با من بود، تو که میدونی پیغمبر راجع به من چی گفته بود، خلافت میخواستی که اونی کردی، نزدیک 10 سال خلافت کرد، حالا که داری میمیری و میدونی من حقم و حرفی هم بزنم دروغ نیست، بیا برو منبر حق و به مردم بگو، نذار بیشتر مردم تو گمراهی باقی بمونن، من به تو قول میدم خدا تو رو بیامرزه بری بهشت. از این بالاتر؟ حالا آخر عمرت، ضربتم خوردی، داری میمیری، قراره بری و میدونیم حق با منه، منم بخوام حرفی بزنم خلاف نمی کنم، من به تو قول میدم خدا تو رو بیامرزه بری، در صورت که مردم بفهمن. گفت النار وللعار. امام حسین هم جواب دادن. اینجا هم امیرالمومنین دارن میگن آقا فکر غلطه، میگه اگر قرار آتش جهنم باشد ولی در دنیا من به مواهبم نرسم، نه 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 من آتشو میگیرم. حالا ممکنه به زبان نگه ولی عملش اینه دیگه. لذا امیرالمومنین دردش اینه. حالا تو پرانتز بگم ما در این ایام ابی عبدالله، شما رو به جان امام حسین یه کمی فکر کنید، اول برای من دعا کنید من خودم عامل بشم، چند درصد زندگی روزمره من بر مبنای العار اولا من دخول ناریه، چند درصد رفتار روزانه من بر مبنای النار وللعاره. خودم با خودم خلوت کنم، بیا یکی از این شبها، اینو برای خودم میگم، یه نصف شبی یواشکی تنها توی گوشه اتاقی ببینم برخورد من با پدر مادرم، برخورد من با همسرم، برخورد من با همسایه هام، نحوه کسب و کارم، حرف زدن هام، حتی کتاب می نویسم پخش می کنم بر مبنای خواست خداست. حالا اگر قرار شد مثلا من این حرفو بزنم، خدا رحمت کنه، مرحوم استاد مطهری استاد و بنده بودن، من از خودشونم شنیدم، معروف همتونم شنیدید، گفت یه وقتی من به این نتیجه رسیدم که بچه های ما داستان ندارن برای بعدها، الحمدلله زیاد شد، اولیش داستان راستان بود که ایشون نوشتن، گفت نشستم مجموعه داستان راستان جمع‌آوری کردم و نوشتم. گفت یکی از علمای معروف تهران فهمید، اومد منزل من، گفت مطهری شنیدم داستان نوشتی، میخوای چاپ کنی؟ بله. به نام خودت؟ بله. نکن این کارو، شما اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشتی، شما کتابای آخه به درد شأن شما نیست، ایشون برای اینکه به ماها درس بده میفرمودن، نه نعوذ بالله خودخواهی، فرمودن که گفتم به ضرر منه یا به ضرر دین منه؟ گفت نه، این که برای دین داری خدمت به بچه ها میکنید این داستان. گفت خب من خودم برای دینم میخوام، دینه که برای خودم نمیخوام. عین این قضیه در اوج قضایای گروه فرقان بود قبل از انقلاب. بعد از رای دوشنبه بنده یه درسی خدمتیشون منزلشون میرفتم، رفتم خدمتشون، یه اعلامیه فرقانی ها داده بودن در رابطه با آقای مطهری. من رفتم اونجا، مرحوم آقای مطهری فرمودن اینو دیدی؟ گفتم بله استاد من دیدم، اتفاقا میخواستم از شما بپرسم. گفت من با این اعلامیه‌ای که دادم قتل خودم رو امضا کردم، اینا قطعا منو میکشن، ولی بعضیا به من گفتن تو این اعلامیه رو نده به ضررته. من گفتم به ضرر من یا به ضرر دینم؟ گفتن نه به ضرر خودت. گفتم من خودم رو برای دینم میخوام. چقدر در زندگی روزمره خودمون رو برای دینمون میخوایم؟ عزیزانی که به بنده فرمودید هی میگی مردم، من از این دید میگم مردم، از خودمون شروع کنیم. اول از خودم، من یکی، من چقدر خودخواهم؟ به من چیزی که بر میخوره به خاطر دین بر میخوره یا به خاطر خودم؟ خب دین اومده بگه بابا جون خودتو بذار کنار، خدا رو ببین، حق رو ببین، انصاف داشته باش. نه این که بگین حالا من با زرنگی دارم پیش میرم، کسی هم نمیفهمه، مو از ماست میکشن. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. خب این تو دنیاش هم نشون داده میشه، اون حالا تو آخرتشه. این فرمایش امام امیرالمؤمنین علیه السلام ولا تعرفون من الاسلام الا رسمه و نقضا لمیثاق الذی وضعه الله لكم حرما فی ارضه و امنا بین خلقه. حریم الهی رو دریدید، خدا حرم قرار داده بود، این حرمت رو شکستید. حریم چی بود؟ ببینید هر چیزی یه حریمی داره، حرمتی داره. آقا امامت زعامت جامعه حرمت داشت. وقتی که مرحوم آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفتن، مرحوم استاد عبدهادی شیرازی در نجف دوتا چشمش هم نابینا شده بود، بسیار مرد بزرگی بود، استاد بنده شاگرد ایشون بودن، میفرمودن که چون چشمشون نابینا بود من گاهی میرفتم مطالب رو برای ایشون میخوندم. همه علما به اتفاق گفتن اعلم استاد عبدالهادی شیرازیه. استادم میگفت من خدمتشون بودم، دیدم زار زار گریه میکنه، اشک میریزه، میگه خدایا نکنه گوشه و کنار از من بالاتر باشه، من جواب خدا رو چه بدم؟ گفت به من فرمود دست منو بگیر، منو ببر کنار ذری امیرالمومنین. اومد گفت یا علی من این مردم رو نمیتونم جواب کنم چون مسئولیت به عهدم اومده، ولی از تو میخوام، از خدا بخواه عمرم طولانی نباشه. 2 سال بعدشم فوت کرد. دین یعنی این؟ بله. اگر ما هر کدوم تو محدوده زندگی خودمون بخوایم دینداری اینجوری داشته باشیم، مگه خدا امام زمان رو غائب میکنه؟ مگه خدا بخیله؟ ولی خدا میگه بلا تشبیه و مثالی که زدم سر اون کلاس، استاد و فرستاد تو کلاس، شاگرد این ترم گوش نمیکنه، ترم بعد گوش نمیکنه، ترم بعد گوش نمیکنه، میگه آقا جون جبری نیست، تا شما آماده گوش کردن نباشید این درس ها همینه که هست. لذا هر کدوم در حد خودمون. آقا ببخشید عزیزان جوان، بذارید بگم، من دیگه حکم الا بگم، حکم فرزند من دارید، حکم برادر کوچکتر من دارید. اگه یه شهوت جنسی تو رو گول میزنه عزیز من، چطور میتونی بگی یا ابن الحسن؟ ولی بگو توبه کن. حاج آقای بازار، اگر منفعت طلبی، اونم در این شرایط اقتصادی کذایی مملکت ما که خدا به حق امیرالمؤمنین فرجی حاصل کند انشاءالله و این مشکلات رو حل کنه، دشمنان رو شرشون رو به خودشون برگردونه انشاءالله، بیاید گرون فروشی بکنید، بیاید احتکار کنید، بیاید رحمی به حال بندگان خدا نکنید و هاکذا، ما چجوری میتونیم بگیم اللهم عجل ولیک الفرج؟ ما باید مردم متدین بشیم. من یه تیکم اجازه بدید از امام حسین علیه السلام بخونم. امام حسین علیه السلام در یکی از منازلی که در بین راه به سوی کربلا می اومدن، کوفه می اومدن، یه تیکه‌ای در این رابطه دارن، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها و استمرت، در بعضی لغات داره جدا، بعضی‌ها دارن جدا، فلم یبق منها الا سبابتون که سبابت الانا و خسیس و عیشن کلمر الوبی. میگه دنیا عوض شد. حالا اون موقع همه ارزش ها دگرگونه شده، به صورت دیگه ای در اومده، معروف کنار رفته، منکر جاشو گرفته. مثل یه ظرف آبی که شما الان این لیوانو در نظر بگیرید، الان یه مقدار آب نمیتونم برگردونم. اگر تمام آب این لیوان تمام بشه، من این لیوانو برگردونم، ممکنه یه قطری ازش بچکه. میگه از ارزش های همچه چیزایی مونده. عبارتو ببینید، فلم یبق منها الا سبابت که سبابت الانا، مثل یه قطره کوچولو که از این ظرف واژگونه که میکنه یه قطره ازش میچکه. و خسیس و عیشن کلمر ال و بیل، مراتعی که گوسفندا رو میبرن به چره، حالا دیگه تموم شده، چیزی علف نیست، گوسفندا رو کوچ میدن توی من، حالا یه تک توکی گوشه و کنار یه علفکی باقی مونده. حضرت با این مثالی که همه اون عرب بفهمن، میگه چرا اینجوری شده؟ برای اینکه حقیقت زعامت جامعه کنار رفته. پس اگر بگن چرا اون مدینه فاضله اسلامی ایجاد نشد، میگیم خدا اونچه که لازمه عنایتش بود عنایت کرد. دو عامل سر راه قرار گرفت، حکام جائر و مردم خوابالوده. مال حکامو گفتم، مال مردم رو انشالله فردا شب بگم. ولی خب حالا خدا امام حسین قرار داده. چرا امام حسین رو از ابتدای خلقت خدا به رخ همه کشیده؟ طبق تواریخی که داریم، برای حضرت آدم مطرح کرده، برای حضرت نوح مطرح کرده، برای ابراهیم مطرح کرده، برای موسی مطرح کرده، برای عیسی مطرح کرده، اصلا حضرت یحیی کلی برای امام حسین روزخانی کرده، قیامت هم امام حسین رو مطرح میکنه. این همه چرا؟ چون همه انبیا و اولیا در صدد اتمام و حجت و روشنگری بودن. ولی ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، به فرموده امام باقر کلنا، همه ما سفینه نجاتیم. و اما ولکن سفینه جدی الحسین اسره، زمان امام حسین یه حساب دیگه ای داره. و لذای شب جمعه همه انبیا میان کربلا زیارت امام حسین. خب حالا ببینید، مگه شوخیه آقایون خانوما؟ هر چه آدم سنگدل باشه، یه بچه 6 ماهه تو آغوش شما بیتابی کنه تو این ایام کرونا، خب بعضی بچه ها مبتلا شدن. پدر مادرها چه میکشیدن ناله این بچه ها رو میدیدن. یه بچه نوه من بود، یه بار گفتم خونه ما بود، این بچه خب حرف نمیتونست بزنه، چند ماهه گریه میکرد، بیتابی عجیب و غریبی. گفتن چیشه؟ بسن از مادرش پرسیدن، آقا پرسون جاش خیسه؟ گفت نه، تازه عوض کردم. گرسنه‌شه؟ گفت نه. بعد یکی لیوان آب دستش بود، این بچه اینجوری چشماش دوغ، فهمیدیم بچه تشنش. یکم آب به این بچه دادن آرام شد. گفتم آقا کودک 6 ماهه یه قاشق چای خوری آبم آتشش رو برطرف میکنه. امام حسین با یه همچو مردمی مواجهه. اگر این نقلی که میگن الان خواهم عرض کنم این سندش قوی تر باشه، وقتی قنداغه رو آغوش گرفت آورد فرمود که مردم آبم بدید میمیره، ندیدم میمیره. چون ببینید این داره تلزی میکنه. خب تلزی رو میدونید چیه؟ ماهی رو وقتی از آب بگیرن، اولش میپره بالا میپره پایین، در این حالت ماهی رو با آب برگردونی زنده باقی میمونه، یک کمی میگذره از این پهلو با اون پهلو برمیگرده، در این حالت هم برگردونید نمیمیره. ولی وقتی فاصلش زیاد شد با آب، دیگه کم کم فقط دهنشو باز و بسته میکنه. اینه میگن تلزی. در این حالت ماهی رو با آبم برگردونید، بازم میمیره. امام حسین فرمود نمیبینید این بچه تلزی میکنه. برخی از بزرگان گفتن از مقاتلم به دست میاد همین جور باشه. از جمله جاهایی که در روز عاشورا به امام حسین خیلی سخت گذشت وقتی بود که تیر گلوی علی اصغر رو پاره کرد. چون آخه مظلومتر از این بچه تو کربلا نداریم. این که یه شمشیرم نزد، این که یه نیزه هم نزد، این که نمیتونست از خودش دفاع کنه. لذا میگن جبرائیل و خدا فرستاد به امام حسین تسلی بده. حالا امام این بچه تو بغلشه میخواد برگرده. خدایا به مادرش چی بگم این بچه رو؟ یواشکی رفت پشت خیمه ها، با نوک خنجری مازه ها رو کنار بذاره بچه رو دفن کنه. یه وقتی یه ناله جانگدازی میاد، یا ابن زهرا پسر فاطمه یه کمی صبر کن یه بار دیگه بچه رو ببینم. امام بچه، امام ظاهرن بچه رو اونجا ابتدا زیر مازه ها دفن کردن، ولی وقتی فردا اومدن سر شهدا رو جدا کنن تو دارالحرب، دیدن این بچه یه 6 ماهه نیست، گفتن مثل این که حسین دفنش کرده باشه. دیدم جایی با نیزه تو ماسه ها زده.
ما را برای در زدن معطل نکردن، اصلا بیوت این کریمان در ندارد، این خانواده کودکش ذاتن بزرگ است، نام علی که اکبر و اصغر ندارد، طفل است و بابای بلا تکلیف مانده، حیرانی است و کودکی که سر ندارد. عزیز فاطمه طفل رباب است و ولی کن عادتش بود از شانه عمه سرش را بر نداره. حسین جانم این شبا و روزا بی مقدمه دیگه باید روز خود، قنداقه علی رو بلند کرد صدا زدی این یکی مانده مرا، یارو همه هست من از نگه مادر او، یک سر بر دست من از طاقت تف گذشت از حد میمیرد، به لبش آب رسد یا نرسد میمیرد. حسین جانم لطف بنموده و منت به سرم بگذارید، خود دهید آب و دوباره به منش بسمارید، هرچه آمد به سرم دست به زانو نزدم، جز خداوند به عمرم به کسی رو نزدم. آی ناله دارا روی دستم، گل بی برگ و برم را کشتن، رو زدم آب بگیرم پسرم را کشتن، برای یه بیتش واقعا باید بلند بلند ناله زد. چه مگه فرموده بی عبدالله همه با هم وسط خطبه من خندیدن، همه با هم وسط خطبه من خندیدن. نسخه کودک بیشیر مراب پیچیدن، هر مل خیر نبینی گل من نورس بود، چیدنش تیر نمیخواست نسیمی بز بود. ای حسین براتون فرمودن سرور عزیزم، گنداقه علی را آورد پشت خیمه با غلاف شمشیر، قبر کوچکی را آماده کرد اما یه نگاه به گنداقه علی کرد، صدا زد علی موقت می کنم دفنت که دور از هر بلا باشیب، مبادا موقع غارت به زیر دست و پا تو را در خاک پوشاندم، لحد ای کاش میچیدم، اگر این کار میکردم سرت بر نمیدیدم. ای حسین، ای حسین فدای مظلومیت عزیز فاطمه، عصر عاشورا شد اومدن سرای بنی هاشم و جدا کردن، اما هرچه شمردن گفتن یه سر از بنی هاشم کمه، الهی بمیرم از بین دارالحب رأس اکبر آوردن، بعد از علی اکبر رؤوس دیگر آوردن، آینال داراب بر نیز سرارا شمردند و یکی کم بود، گشتند و از سر همان سر سر در آوردن، در پشت خیمه نیز آبر خاک رفان گاو، از زیر تل خاک جسم اصغر آوردن. آخ نالا بزنیم اوج مصیبت اینه، سر را به خنجر نب با ضرب جدا کردن، آنگاه با نیزه به پیش مادر آوردن. ای حسین، حسین جانم عزیز فاطمه، الان یادم اومد به اون ملعون ازل و ابد گفتم کربلا، یا شد دلت بر عزیز فاطمه بسوزه، گفت بله موقعی که تیر به حلقوم علی اصغر زدم دیدم شاه بلا تکلیفه یه قدم به سمت خیمه میره برمیگه. آخ بنویسید که این گونه شده سرگشته، دو قدم رفته به خیمه سه قدم برگرد. به تفراب زیر عبا بردم فهمیدن پدر پیر خجالت زده مزتر گشته آب میداد و نمیداد چه فرقی میکرد رفتنی بود دگر گنچه پر پر گشته حسین حسین جانم شب جمعه است یاد کنیم همه اموات گذشتگان زبل نقوقین تا آماده بشیم برای سینه زنی همه با هم رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات گل پج مردم از آتش ای خدا سینه نزنیم اول تکرار بکنیم بعد شروع کنیم به سینه زدن گل پج مردم از آتش ای خدا روی دست پدر میزند دست و پا روی دست پدر میزند دست و پا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین گل پژمرده‌ام
گل پژمرده‌ام از آتش ای خدا گل پژمرده‌ام از آتش روی دست پدر
روی دست پدر میزند دست و پا روی دست پدر می
همه همه یا حسین و یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین
پاره پاره شده گلوی اسغرت پاره پاره شده گلوی اسغرت بار الها بده صبر و بر مادرش بار الها بده صبر و بر مادرش یا حسین یا حسین یا
گل پژمرده‌ام از آتش
گل پژمرده‌ام از آتش ای خدا گل
همه زمزمه کنم
من از آتش
روی دست پدر،
روی دست پدر میزند دست پا، روی دست پدر
علی علی یا حسین و یا حسین، دو دست بیاد بالا،
یا حسین یا حسین یا حسین شده معراج تو بر سر دوش من، شده معراج تو بر سر دوش من، ای عزیز دلم ماه خاموش من، ای عزیز دلم ماه خاموش من، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
همه با هم، همه جا کربلا، همه جا نینوا،
همه جا کربلا، همه
یه بار دیگه، همه جا کربلا،
همه جا کربلا،
تو حسین منی،
تو حسین منی، نور
تو حسین منی،
تو حسین منی،
زن و مرد یا حسین و یا حسین
یا حسین یا حسین
دیگه، به نیابت همه اموات، همه جا کربلا،
همه جا کربلا، همه
دو دستت بیاد بالا، همه جا کربلا،
همه جا کربلا، همه
جا، جانم تو حسین منی،
تو حسین منی، نور تو حسین منی،
علی علی یا حسین و یا حسین، دو دست بیاد بالا،
یا حسین سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما به کربلای اطهرم،
سلام ما،
سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما به مرقد مطهر، سلام،
سلام ما
به کربلای اطهر،
سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما به اکبر و به اصغر،
سلام ما، سلام ما،
به کربلای،
سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما به نازنین برادر،
کربلای،
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به آن سه سال دختره به کربلا هر سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به طفل شیر خاره رحم الله من نادا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسته شد آب روان بر اهل بیت مصطفی
همین دو دمه رو دم میدیم فقط دور حسینی میچرخیم انشالله از شب تاسو و عاشورا دور حسینی میچرخیم دو دسته بشین بند و زمزمه کنیم
بسته شد آب روان بر اهل بیت مصطفی بسته شد آب روان بر اهل بیت مصطفی در زمین کربلا در زمین
بسته شد آب روان
آب روان بر اهل بیت مصطفی در زمین لا در زمین
گوش بدین بند دوم
از صدای العطش شد کربلا ماتم سرا از صدای العطش شد کربلا ماتم سرا در زمین کربلا در زمین
بسته شد
بسته شد آب روان لبیت مصطفی بسته شد
در زمین کربلا
در زمین
از صدای العطش
شد کربلا ماتم سرا از صدای العطش شد کربلا ماتم سرا در زمین کربلا در زمین
بسته شد آب روان از صدای العطر
شد کربلا ماتم سرا از صدای در زمین کربلا
بسته شد از صدای
ماتم سرا از صدای
بسته شد
بسته شد
از صدای همه زل و مرد
بسته شد شبهای جمعه حضرت زهرای مرضیه شبهای جمعه حضرت زهرای مرضیه با مریم و با هاجر و حوا و آسیه آین پریشان از جنان بر دشت ماریه
گوید حسین من بی سر حسین من گوید من بی سر
علی شبهای جمعه
یا جمعه حضرت زهرای مرضیه شبهای جمعه با مریم و با هاجر و حوا و آسیه آین پریشان از جنان بر دشت ماریه گوید حسین من مظلوم غریب تنها بیکم ای عبدالله یا ظهر عاشورا روانم و حاجات ما شفا بده مرزای ما ما را رسان بر کربلا دلاله بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا بر مشامم کربلا بر دلم ترسم به ما ندا آرزو یه آب فراتم
تشنه یه آب فراتم
بده تا بگیرم در بغل کربلا آقا به جان مادر آقا به جان مادر آن مادر غم پرور مارا مرانی از درت یبن الحسن یا ابن الحسن یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره
شبهای جمعه فاطمه از حال می روند شبهای جمعه فاطمه از حال می روند با پهلوی شکسته به گودال می روند از شب تا به صبح فاطمه ناله می زند با دیدن هنجر بریده ناله می زند چه
چی میگه مادر ساداد؟ ای کشته فتاده به هامون حسین من، ای سید دست و پا زده در خون حسین من. آخر مجلس امشب یه مادر قد خمیده میاد سرزمین کربلا، همین که میرزه شروع میکنه به گریه کردن، صدا میزنه بلیا قتلو، گوید بلیا یا بلیا یا بلیا. برخیز آمد مادرت زهرا بنیا، مادر دیدم خودم در عصر عاشورا بنیا، افتاده بودی زیر دست و پا بنیا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی. نسألك اللهم ولدوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لايب حق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله.
امر فرمودن سرور استاد گرم امام علی گرمارودی که مریض سفارش کردن، ان شاءالله که به حق باب الهوایج علی اصغر علیه السلام لباس عافیت بر اندام همه بیماران پوشیده بشه، سه مرتبه آیه شریفه رو با هم زمزمه کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن وَمَن يُجِيبُ خدایا فرج امام زمانمون برسان، مریضامون لباس عافیت بپوشان، عزاداریامون مورد امضای رضایت فاطمی زهرا قرار بده، اموات گذشتگان زمل و قوقینمون، اموات از حسینی حاجیان همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما، هممون رو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صامن الوجد يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار اموات مؤمنین مؤمنات علی الخصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.